تقدیم شما میشه از رادیو معارف. اما به ساعت 9 بامداد رسیدیم. در این لحظه برنامه من انقلابی هم تقدیمتون میشه که شاخصه های انقلابیگری رو برای ما و شما بیان میکنه.
اونجا که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان صمیمی و بزرگوار برنامه من انقلابیم. خیلی خوش آمدید به این نوبت از برنامه. امیدوارم آنچه تقدیم شما خواهد شد مورد توجهتون قرار بگیره و مثل همیشه ممنونیم از شما که همراهی می‌فرمایید. واکنش‌های شما نسبت به مباحثی که در برنامه مطرح میشه نشان از فعالیت شما و اهتمامتون به برنامه من انقلابیم داره. من رضا ملایی به اتفاق همکاران ارجمندم و کارشناس مهمانی که معرفی خواهم کرد این برنامه هم با شما هستیم و بحث هامون رو در برنامه من انقلابیم ادامه میدیم. برنامه‌ای که میدونید بر اساس فرمایش ها و منویات رهبر معظم انقلاب در واقع تهیه و تقدیم شما میشه و به بررسی شاخصه های انقلابیگری میپردازیم در آموزش و پرورش، یعنی این برنامه هایی که الان میشنوید. ما از ابتدا سعی کردیم که به مردم انقلابی، مجلس انقلابی، حوزه انقلابی، دانشگاه انقلابی و حالا به آموزش و پرورش انقلابی بپردازیم. خیلی سپاسگزاری میکنم از اینکه کنار ما خواهید بود. جناب آقای علیرضا رحیمی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش، کارشناس میهمان این هفته برنامه هم هستن مثل هفته‌های گذشته که بر اساس تجارب نزدیک به 30 سال خودشون، مطالعات و تخصصشون در بحث‌ها پاسخگوی سوالات ما هستند و مباحثی رو مطرح می‌فرمایند. آقای رحیمی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکارانتون و همه کسانی که شنونده این برنامه من انقلابی هستم سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
زنده باشید، خیلی ممنون. مثل همیشه تلیعه برنامه ما صلوات بر محمد و آل محمد هست و بعد انشاءالله آغاز رسمی گفتگو.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان شنونده، برنامه من انقلابیم تو این هفته هایی که به آموزش و پرورش انقلابی میپردازه سعی کرده به این سوال ها پاسخ بده. نظام انقلابی چه انتظاراتی از آموزش و پرورش داره؟ جایگاه روحیه انقلابی در سند بنیادین تحول آموزش و پرورش کجاست؟ آموزش و پرورش انقلابی چه بایدها و نبایدهایی داره؟ یا مثلا این سوال که چه عناصری باعث شکلگیری روحیه انقلابی در میان دانش آموزان میشه؟ و سعی کردیم بخش‌های مختلف این نهاد مهم رو مورد ارزیابی قرار بدیم. هفته‌هایی که پشت سر گذاشتیم، 2 هفته اخیر، به موضوع کتاب‌های درسی و شاخصه‌های انقلابیگری در تهیه، تدوین و تألیف کتاب‌های درسی پرداختیم. و جناب آقای رحیمی، اگر نکاتی باقی مونده یا نکته‌ای در خصوص بحث کتاب‌های درسی از زبان شما بشنویم، بعد دیگه وارد بحث تازه بشیم اگر که فرصت شد. اگر نه، برنامه بعدی موضوعات جدیدی رو مطرح خواهیم کرد. فقط اینقدر بگم که به نظرم طبق این چیزی که من یادداشت کردم 11 مؤلفه توی برنامه‌های گذشته شما برای کتاب‌های درسی بیان کردید. کتاب درسی که یکی از 6 زیرنظام مهم تعلیم و تربیت تعبیر کردید ازش.
بله، ضمن تشکر از شما به خاطر یادآوری نکات مهمی که باید در برنامه رعایت بشه، من خدمت شما عرض کنم که کتاب درسی یکی از نقشه‌های مهم فرآیند تعلیم و تربیت محسوب میشه.
بله.
لذا جایگاه اون بعد از معلم مهمترین جایگاه در بین عناصر تعلیم و تربیته.
بله.
به همین خاطر اگر اجازه بفرمایید ما یک سری نکات دیگه‌ای که در تدوین و تألیف کتاب درسی باید رعایت بشه بهش اشاره بکنیم. البته در کنار اون هم انشالله امروز اگر فرصتی شد ما یک نمونه هایی از محتواهایی که امروز تدریس میشه در مدارس ما به اونها اشاره کنیم که شنوندگان عزیز ما فکر نکنن که این مطالبی که داریم ما مطرح میکنیم اینا مطالبیه که فقط گفته میشه، در عمل یه وقت فکر نکنن که توجهی به اینها نمیشه. شواهدی نشون میده که نوع کتابهای ما در طول این نزدیک به 40 سالی که از انقلاب اسلامی گذشته انصافاً تغییرات خیلی خوبی پیدا کرده، چه از لحاظ محتواها، چه از لحاظ روشها و شیوهها، جذابیتهایی که برای یک دانش آموز تو پایه‌های مختلف باید در نظر گرفت و نزدیک کردن مفاهیم و مطالب کتاب به صحنه زندگی فردی و اجتماعی. اینا نکات خیلی خوبیه. حالا نمونه هایی رو انشالله خدمتتون عرض میکنیم. ما در کنار مؤلفه هایی که عرض کردیم، یکی از مؤلفه هایی که باید رعایت بشه بحث مهارت محوری است تا دانش محوری در کتاب های درسی. یعنی تا اونجایی که امکان داره کتاب در بیان یک مطلب دانش آموز را باید به سمتی سوق بده که این کتاب وارد زندگی فرد بشه، بتونه اون مفهوم را در زندگی خودش به کار ببره، از اون استفاده کنه،
یعنی
بهره ببره.
عملگرایی و اینها میشه
به نوعی شما. بله، عملگرایی بودن هم به همین مفهوم هست.
بله.
لذا شما ببینید مقام معظم رهبری هم تو این نکته تأکیدات قشنگی دارن، مثل همه بیانات ایشون که واقعا راهگشاست برای نظام اسلامی. ایشون میفرماین که ما میخواهیم با این کتاب‌های درسی چه کار کنیم. بعد در ادامه در بخش بعدی این جملهشون میفرماین که اگر میخواهیم یک انسان قانون پذیر و پایبند به قانون باشد، این باید در اینجا دیده شود، یعنی در کتاب‌های
اینجا باید جا بیفته
درسی.
این موضوع. بله.
اگر می‌خواهیم روح استقلال در او زنده بماند یا رشد کند، این باید در کتاب‌های درسی دیده شود. اگر می‌خواهیم اهل علم و تولید علم و تولید فکر باشد، این باید در کتاب‌های درسی دیده شود. لذا ببینید کتاب درسی صرف یک منبع علمی و محفوظی نباید باشه، باید فرایندش طوری طراحی بشه و تدوین بشه که دانش آموز ضمن مطالعه اون، ضمن حالا گاهی حفظ کردن اون، ضمن اینکه تو امتحانات باید پاسخ مطالب علمی را بده، به مرور فرد را وارد صحنه زندگیش بکنه و از مطالب کتاب در زندگی خودش استفاده کنه. مؤلفه بعدی که امروز رو این نکته ما خیلی باید کار کنیم، جای خالی تو این بحث بعدی ما فراوانه، و اون اینه که ما در فرایند تعلیم و تربیت باید فعالیت‌های فوق برنامه را در فرایند تحصیل به رسمیت بشناسیم. فعالیت‌هایی که در مدرسه انجام میگیره یا بیرون از مدرسه انجام میگیره و اینها نقش بسیار اساسی در تربیت دانش آموزان داره.
بله.
ولی کتابهای درسی امروز اینا به رسمیت
نمیشناسند.
حالا نه مطلق، ولی خب درصد بالایی. به عنوان نمونه من عرض میکنم یک دانش آموز مثلا پایه دوم متوسطه اول امروز 33 ساعت میره سر کلاس. برای این 33 ساعت از ابتدای مهر که سال تحصیل شروع میشه تا پایان کلاس ها که پایان اردیبهشت ماه هست، دقیقا اگر هفته 2 جلسه داره، برای این 2 جلسه محتوا تدارک دیده شده، چاپ شده، در اختیار این دانش آموز
قرار گرفت. خب
اگر 4 ساعته به همون میزان، اگر 1 جلسه است به همون میزان، یعنی هیچ فرصت خالی ما تو این وقت‌های رسمی نداریم. در حالی که خب شما ببینید، مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، ما چقدر مناسبت‌های ملی و مذهبی در طول سال تحصیلی داریم که مدرسه برای رسیدن به بعضی از اهداف دوره‌های تحصیلی باید برای این به اصطلاح مناسبت‌ها برنامه داشته باشه. مثلا شما فرض کنید دهه مبارکه فجر، بالاخره تو مدرسه 2-3 جلسه عمومی برای همه دانش آموزان به خاطر احیای ارزش‌های اسلامی، به خاطر یادآوری اهدافی که نظام از انقلاب داشته، خب این مراسم‌ها برگزار میشه و دنبال هدف‌های خیلی مقدسی هم هست. ولی این رو از کجا باید بزنه؟ از ساعت درسی. خب چرا ساعت درسی رو ما طوری تنظیم نکنیم که این را رسماً به رسمیت شناخته باشیم که فرض در دهه فجر 2 جلسه دانش آموزان هیچ کتاب درسی ندارند،
فقط فعالیت‌های
ملی و مذهبی که در داخل مدرسه باید رعایت بشه. یا مثال دیگه من عرض کنم، خب شما میدونید یکی از فعالیت‌های جذاب برای دانش آموزان برنامه‌های اردویی هست.
بله،
امروز هر دانش آموزی بخواد در طول هفته اردو بره باید از کلاس های درسش بزنه.
درست.
در حالی که ما میتونیم با تدابیری که میاندیشیم در سازمان پژوهش برنامه‌ریزی آموزشی به گونه ای کتاب را تدوین کنیم که در طول سال تحصیلی حداقل 3-4 روز این دانش آموز فراغت برای شرکت در اردوهای دانش آموزی داشته باشه.
درسته.
یا شما فرض کنید امروز اگر مدیر مدرسه ای اراده کنه که مبحثی را به اصطلاح در یک موزه علمی به دانش آموزان ارائه بده یا در یک موزه تاریخی به دانش آموزان ارائه بده، این تا حدودی با موانع مواجهه، از جمله این که میره تو قالب عرض کنم که آیین نامه اردوها. از طرف دیگه روزی که این دانش آموز میخواد بره فلان موزه یا فلان آزمایشگاه، بالاخره تو اون ساعت درسی نمیتونه بره بیاد. مثلا اگر درس علوم هست، وقت اون درس حد اکثر 90 دقیقه است. تو 90 دقیقه دانش آموز نمیشه از مدرسه خارج کرد، سوار ماشین کرد،
اردوی علمی
ببری اونجا تدریس هم بکنی، کار عملی هم دانش آموز داشته باشه، دوباره برگرده که ساعت بعدی بره سر
کلاس بعدی.
خب این نیاز به این داره که ما این فرصت ها رو به رسمیت بشناسیم و این نیازمند برنامه ریزی و آینده نگریست که ما بیاییم در تدوین کتاب‌های درسی این فرصت‌ها را باز کنیم، نیاییم کاملاً با محتواهای از پیش تعیین شده و تصویب شده وقت دانش آموزان را پر کنیم. مثلا شما باز توجه می‌فرمایید، یکی از فرصت‌های بسیار بسیار سازنده‌ای که ما در مدارس داریم بحث صبحگاه مدارسه.
بله.
صبحگاه مدارس بهترین فرصت برای بروز استعدادهای دانش آموزانه، برای بروز خلاقیت‌های دانش آموزانه، برای احساس شخصیت و کرامت دانش آموزانه. خب این فرصت‌ها جز فرصت‌های رسمی ما
نیستن.
نیست. جز فعالیت‌هایی است که گاهن حتی مربیان امور تربیتی هم در طول این چند سال همیشه این انگلت داشتن که ما زودتر از بقیه معلم‌ها وارد مدرسه میشیم، مراسم صبحگاه برگزار میکنیم، بعد ساعت رسمی مدرسه از کی شروع میشه؟ مثلا ساعت 8 صبح
مثلا.
خب اینا نیاز بازنگری است.
بله.
من همینجا اگه اجازه بدید مثلا یک دو نمونه از مطالبی که تو کتاب‌های درسی سعی میکنه دانش آموزان را به گونه‌ای هدایت کنه که اون چه که در کلاس یاد میگیره یا فعالیت هایی که تو مدرسه اتفاق میفته این را بتونه تو زندگیش به کار ببره.
بله.
الان من کتابی که دستم هست، اتفاقی هم از تو کتاب هایی که در اختیار داشتم برداشتم، مطالعات اجتماعی سوم دبستان صفحه 24. معلمین عزیزی که
سالهای اخیر دیگه این تغییری که نکرده.
بله. معلمین عزیزی که این کتاب را تدریس میکنن میدونن در درس 8 چرا با هم همکاری میکنیم. اردوی تفریحی در مدرسه شهید جلالی به عنوان این درس. بعد تو این به اصطلاح عنوان درسی دانش آموزان یک کار گروهی را در وقت رسمی مدرسه داخل مدرسه باید انجام بدن.
خب این درسته که وقت خود این که درس هست در اختیار معلم، ولی قطعا این فعالیتی که دانش آموزان دور هم بشینن با هم فعالیت جمعی داشته باشن، صبحانه با هم بخورن، سفره پهن کنن، جمع کنن، زباله‌هاشو جمع کنن، ظروفی دارن شستشو بدن، نظافت محیط را رعایت کنن، این در 45 دقیقه و عرض کنم 50 دقیقه شدنی نیست که حد اکثر وقت یک کلاس ابتدایی میدونید الان حدود 50 دقیقه است.
درسته.
این امکان پذیر نیست. این نیازمند این هست که ما یک فرصت بیشتری برای این موضوعات اختصاص بدیم تا دانش آموزان. یا مثلا شما توجه بفرمایید راجع به حفظ محیط زیست، حفظ تو ساحت زیستی و بدنی ما به بهداشت اهمیت میدیم. تو درس مثلا 13 راجع به بازیاف صحبت کرده.
خب.
و اینجا میگه این مطلبش اینه، آیا تاکنون دقت کردید شما و خانواده تان هر روز مقداری پوست میوه و باقی مانده مواد غذایی، کاغذ، جعبه مقوایی و چیزهای کهنه و شکسته را دور میریزید؟ به این مواد زباله میگوییم. جمع شدن زباله‌ها برای سلامتی ما ضرر دارد و خطرناک است. چرا؟ اولا با طرح این سوال خود دانش آموز رو تفکر وادار می‌کنه، یعنی پاسخ را مستقیما در اختیار دانش آموز قرار
نمیده.
اینا نکاتی که اتفاقا تو کتاب‌های جدید ما واقعا خوب جایگذاری شده و فرصت‌های بسیار بی‌بدیلی را برای اون بحث اول که عرض کردم راجع به مهارت محوری اینجا به رسمیت شناخته. خب بعد حالا طبق قانون مرسومی که از تو کشور نوشته، فراموش نکنیم هر شب ساعت 9 زباله ها را به محل جمع‌آوری آنها ببریم. این چند تا نکته تو همین یه جمله است. اولا وقت شناسیه، دوما رعایت نظمه که حتما این زباله ها در محل تعیین شده گذاشته بشه.
بله.
و از این نمونه ها تو کتاب های درسی ما بسیار زیاده. میخوام بگم که امروز تو کتاب های درسی ما فرصت هایی که تدارک دیده شده و بهانه هایی که فراهم شده تا ما بریم به سمت به اصطلاح این که دانش آموزان زندگی کردن را یاد بگیرن خیلی فراونه. با این حال جای کار هم هنوز
داره،
بسیار داره.
بسیار عالی،
خیلی خوب. نکته
متشکرم آقای رحیمی. درباره کتاب های درسی و یکی دیگه از مؤلفه های مهم کتاب های درسی جناب آقای رحیمی صحبت می‌کنند، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش. یکی دو نمونه همین انتهای صحبت از کتاب مطالعات اجتماعی سال سوم دوره ابتدایی خوندیم و شنیدیم که چقدر میتونه در واقع جانمایی درست یا پردازش یه موضوع خوب در قالب کتاب درسی کمک بکنه به این که اون آموزه‌هایی که دانش آموز یاد میگیره با خودش به زندگی ببره، یا بهتر بگیم دانش آموز رو وارد زندگی بکنه و به او آنچه که نیاز دارد رو یاد بده. بخشای از صحبت‌های آقای رحیمی رو من اشاره کردم، بخش اولش رو اگر دوست داشتید بشنوید، شمایی که تازه به جمع ما اضافه شدید، من خواهش میکنم ازتون که تو ساعت آینده سایت رادیو معارف دات آی آر صفحه برنامه من انقلابیم حتما مراجعه بکنید، برنامه امروز بارگزاری خواهد شد. کنار ما باشید، برمیگردیم بعد از یه فرصت خیلی کوتاه که از اتاق فرمان میگیریم برای اینکه صحبت درباره کتاب‌های درسی رو پی بگیریم.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیتها.
آقایان و خانمهای بزرگوار، برای ارائه دیدگاهاتون به برنامه من انقلابیم 30553 به عنوان سامانه پیام کوتاه در اختیارتونه. اگر هم دوست دارید زنگ بزنید 329-10-551-552 با پیش شماره 025 در خدمت شما هست. آقای رحیمی، فکر میکنم این آخرین برنامه‌ای باشه از مجموعه من انقلابیم که به بحث کتاب‌های درسی خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه که لازم هست و فکر می‌کنید که باید گفته بشه توی همین برنامه ما جمع‌بندی بکنیم. خیلی هم ممنون میشم ازتون اگر بنا رو بگذاریم حالا یا بر اختصار یا سرعت کاری مقدار بیشتر ببریم بالا، هر چی که صلاح می‌دونید در خدمتیم.
بله، نکته بعدی که در تدوین کتاب‌های درسی به اون باید توجه بیش از پیش بشه به قول معروف اینه که کتاب درسی باید آینده نگر باشه در حوزه آموزش علوم.
درسته.
و مباحث جدید اجتماعی. مثلا ببینید ما در حوزه تکنولوژی، نانوتکنولوژی، هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، خودروسازی، الکترونیک. کتاب درسی ما عقب‌تر از جامعه که نباید باشه، هیچ
جلوتر باشه.
باید همیشه ایده‌های جدید، راهبردهای جدید، روش‌های جدید را در علوم باز بگذاره.
بله.
و اجازه بده که متربی با خلاقیت خودش، با اندیشه خودش، با کار پژوهشی خودش بتونه نظریات جدید رو در حوزه علم ارائه بده. به نوعی باید تولید علم و تمرین و ممارست برای تولید علم رو ما از مدرسه شروع کنیم.
بله.
یعنی زمینه رو فراهم کنیم که بچه‌ها از همین سنین وارد تولید علم بشن.
بله.
شما شنیدید قطعا مثلا یکی از مباحثی که امروزه مطرحه بحث انرژی زمینگرمایی است. خب خیلی ما بحث داریم راجع به انرژی های فسیلی و تموم شدن اونها، راجع به آلایندگی بعضی از موادی که ما برای تولید انرژی داریم استفاده میکنیم، در حالی که انرژی زمینگرمایی یک روش بسیار جدید و به نوعی شاید گفت بسیار کم هزینه و پرفایده و کم ضرر برای جامعه بشریه و من جمله جامعه ما میتونه باشه. لذا این مباحث باید تو کتابهای درسی زمینش فراهم بشه، یعنی دانش آموزان بتونن علاوه بر اون چیزه. مثلا فرض گاهی آدم میشنوه که در مثلا هنرستان فنی حرفه‌ای در بخش مثلا مکانیک خودرو هنوز یا پیکان تعمیر میکنن و با اون آشنا میشن یا فوقش یه پراید گذاشتن اونجا. البته خب پراید دیگه الان جایگاهش خوب شده. بله. در حالی که خب ما باید مثلا تو آموزش خودرو بریم به سمت اینکه ایده های جدیدی ارائه بدیم.
بله.
تکنولوژی بروز را در اختیار دانش آموز قرار بدیم، چون دانش آموز 3 سال طول میشه تا هنرستان درس بخونه. با این روندی که علم داره پیشرفت میکنه، اگر بخواد مثلا علوم 10 سال قبلم بخونه، وقتی فارغ التحصیل شد اون علمی که یاد گرفته به هیچش به درد خودش که نمیخوره، به درد اجتماع هم نمیخوره. لذا این یکی از مؤلفاست که کتاب های درسی باید به اون توجه داشته باشه.
بله.
یه نکته دیگه ای که خیلی مهمه، مشارکت بخش‌های مختلف در تولید کتاب‌های درسی است. یعنی آموزش و پرورش انقلابی اون آموزش پرورشی که زمینه را برای مشارکت و همافزایی همه دستگاه‌های فرهنگی و یا غیر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فراهم کنه که در تدوین کتاب‌های درسی مشارکت داشته باشن. من یادم نمیره همین چند وقت پیش در یک جلسه بودیم که نمایندگان دستگاه‌های مختلف حضور داشتن. دیدم اونجا نماینده وزارت جهاد کشاورزی راجع به یکی از تصاویر چاپ شده در کتاب‌های درسی معترض بود. میگفت این تصویر با اون جمله‌ای که زیرش نوشته شده هم یک تبلیغ بر علیه کشاورزی است و هم یک نگاه بدبینانه به حوزه کشاورزی است. یعنی به کسانی که کارگزار حوزه کشاورزی هن، این آدم‌ها را در دید دانش آموز ما یک آدمایی که به صرفه‌جویی اعتقاد ندارند، به آینده مملکت توجه نمی‌کنند نگاه شده، در حالی که میگفت اگر از ما نظر می‌خواستید ما هم بهترین تصویر را بهتون می‌دادیم، هم بهترین جمله‌ای که میتونست اون نگاه دانش آموز را به بحث تولید، به بحث کشاورزی خیلی قشنگ اصلاح بکنه.
بله.
لذا من فکر میکنم حوزه های علمیه در بحث علوم و معارف اسلامی بسیار بیش از اینها باید ورود پیدا کنن در تدوین کتاب های درسی.
دیگه.
بله، گاهی مشورتی و گاهی عملیات. یعنی ببینید ما الان تخصصی ترین فردی که میتونه کتاب علوم و معارف تولید کنه کیه؟
بله، تو بعضی از موضوعات بله. اما تو همه شاید نشه مثلا به عنوان عاملیت دستگاه های دیگه بیان، وقت بحث دخالت ها و اینها.
بله، اون ببینید اون استقلال آموزش پرورش قطعا رعایت میشه توسط سایر دستگاه ها و اون حریمی که باید قائل بشن به دستگاه مجری، ولی با این حال حضور دانشگاه ها، حضور مراکز علمی بروز خیلی میتونه در تدوین کتاب های درسی
کمک کنن.
بله. یک مؤلفه دیگه که من به اون اشاره کنم و با توجه به تذکر شما سعی کنم سریع رد بشم، اینه که ببینید کتاب های درسی ما باید اینقدر کارآمد باشن که مخاطب ما را در مقابل انحرافات فکری واکسینه کنه.
خب،
یعنی توان استدلال، مجهز شدن به مبانی فکری خودش، اینا تو کتاب‌های درسی باید به دانش آموزان یاد داده بشه. یعنی یک فرد دیپلم امروز از آموزش پرورش خارج میشه، به راحتی باید بتونه از اصول اعتقادی خودش دفاع کنه، به راحتی باید بتونه از فروع دین خودش دفاع کنه، استدلال‌های عقلی و نقلی را در دفاع از اونها بیان کنه. و این کار کتاب درسی است، یعنی کار مدرسه است، کار کتاب درسی، کار معلمه که این دانش آموز رو واکسینه کنه که با یک بادی خدای نکرده نلرزه. این هم یک مؤلفه است که باید رعایت بشه.
بسیار خوب.
نکته بعدی پاسخگویی به شبهات دینیه. خیلی موقع ها ما شبهاتی که تو جامعهمون هست هیچ جا پاسخ روشنی، مکتوبی، مستدلی به مخاطبان خودمون ارائه نمیدیم. و تأثیر پذیرترین جا برای شبهات دینی با سنین مدرسه‌ایه، سنین نوجوانیه، سنین جوانیه که اینها در معرض شبهات هستن. بله. لذا ما تو کتاب‌های درسی به نوعی باید مثلا فرض مثال عرض میکنم، امروز تفکر داعشی مگه محصول همین چند سال اخیره؟ تفکر داعشی یک سابقه لااقل 400-500 ساله در تاریخ ما داره. خب اینا اگر مبانیشون با استدلالات قوی، با عرض کنم که بیانات روشن در اختیار مخاطب قرار بگیره، در هر مکانی، در هر محیطی مورد هجوم شبه قرار گرفت، میتونه از خودش دفاع کنه. و این یکی از مؤلفه ها برای کتاب های درسی است.
بسیار خب، خیلی متشکرم. ما یکی از بخش های برنامه‌مون همیشه گزارش هایی که گزارشگران خوبمون تهیه میکنن، از جمله گزارشی که خانم نجاتی برای این برنامه تهیه کردن و برای این موضوع در واقع با مردم به گپ و گفت نشستن. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه شما شنونده های عزیز هم با این قسمت همراهی میفرمایید.
در بخش گزارشی من انقلابیام سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده که امروز هم شنونده بخش گزارشی این برنامه هستید. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. شما به عنوان ولی دانش آموز از کتابهای درسی فرزندانتون راضی هستید؟
به نظرم خوب بوده، ولی خب بنابر بالاخره تغییرات فکریشون اینا بالاخره تغییرات کرده سخت‌تر شده که اونم طبیعیه دیگه.
خیلی نه، بهتر از اینا میتونه بشه، متناسب با نیازهای روز نیست.
ریاضیشون خیلی سنگینه، علومشون هم بیشتر توضیحاتش خیلی کمه، بیشتر فکر کنم باید کار کنن، آزمایش کنن.
بعضی از کتابا حجمشون خیلی سنگین شده، مثل ریاضی، مثلا مطالعات. دخترم الان هفتم میخونه، ششم خیلی سخت بود. معلمان بچه‌ها رو وادار میکنن برن بیرون کلاس، یا مثلا وادار میکنن حتما کتاب‌های کمک درسی مثل سب خیلی سبز اینا بخرن، که در زمان ما اینطوری نبود. یه کتاب ساده میخوندیم امتحان میدادیم.
بنده از آذربایجان غربی اومدم اینجا، خودم عضو انجمن مدرسه بودم. چندین بارم با مدیر مدرسه سریم باعث بحثمون شد که متاسفانه یه کتابایی رو سازمان تدوین کرده که اصلا هیچ والدینی قدرت آموزش دادن نداره، یعنی هیچی نمیدونن که بتونن آموزش بدن. معلمانم به صراحت تو کلاس ها، تو جلسه انجمن اولیا به خانواده ها میگن که کاری به درس بچه ها نداشته باشید، چون این شیوه رو فقط ما بلدیم، هیچ کدومتون نمیتونید بیاد بگیرید. بعد علم محور نشده، نمره محور شده.
تو بعضی درس‌هاش آره، ولی تو درس مثلا ریاضی اینا نه، واقعا سطحشان خیلی بالاست، بچه ها متوجه نمیشن.
اشکال و ایراد قابل ذکر تو کتاب های این بچه ها میبینید برامون بگی؟
به نظر من الان دیگه خیلی پیچیده شده، سخت شده. این هم هست درست، حالا بنابر فکرشون بعد سر تغییرات توش به وجود میاد، ولی خب خیلی پیچیده شده، مثلا توش پیدا شده سخت شده، یعنی حتی بزرگتراشون هم نمیتونن با آسونی یعنی خیلی چیزا رو حل کنن.
خب یکی از اشکالات که اصل اشکال ساختاریه، یعنی الان برخلاف آموزش های جهانی که سعی میکنن روش یاد بدن، الان ما حجم مطالب هی میخوام تو ذهن بچه‌ها کنیم، حالا با این تنوع اطلاعاتی هم که هست، این در واقع اون اشتیاق بچه‌ها رو نسبت به تعلیم و تربیت کمتر میکنه. متأسفانه باید روش بدیم که خودشون دنبال کنن. عمدش ساختاریه تا حالا موردی بگیم
فراوان. آره تو درس مثلا ریاضی ها من خودم مثلا دیپلم ریاضی فیزیک دارم. بحث احتمال و اینا رو آورده توی بحث آمار، اینا مال دوره دبیرستان، آورده دوره ابتدایی. درسته میگن بچه‌ها فهم می‌کنن، ولی واقعا اونقدر هم فهم نمی‌کنن. میگن مثلا حالا ذهن فهم می‌کنه اینا، اما اونقدر هم نیست.
ممنونم از همراهیتون، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
سپاسگزاری می‌کنم از شما شنوندگان گرامی. مسلماً وام بگیرم از حرفای جناب آقای رحیمی عزیز، کارشناس محترم، توی این نزدیک به 40 سالی که از انقلاب اسلامی میگذره اقدامات